سلام به شما دوستانی که دارین به این کاوش عمیق گوش میدین. امروز یک شنبه هفتم ژوئن 2026 هست. خب بیایید صحبت‌های امروزمون رو با یک تضاد خیلی عجیب، یک تضاد واقعا گیج کننده شروع کنیم.
آره، تضادی که راستش خیلی از ما رو درگیر خودش کرده.
دقیقاً. ببینید، از یک طرف ما داریم تلسکوپ‌هایی به فضا می‌فرستیم که میتونن 13 میلیارد سال نوری تو تاریکی مطلق کیهان نفوذ کنن. یا مثلا هوش مصنوعی هایی میسازیم که میدونی خطاهای پنهان تو میلیاردها خط کد رو پیدا میکنن.
اوها.
اما از طرف دیگه اگه بپرسید داغ‌ترین و جذاب‌ترین محصول بازار این روزها چیه؟ باورتون نمیشه یک دستبند پلاستیکی 12 گرمی که حتی یک صفحه نمایش ساده هم نداره.
واقعا خنده داره وقتی اینطوری بهش نگاه میکنی.
آره، خب به بررسی دقیق و تحلیلی امروز ما خوش اومدید. ما امروز یه سری از گزارش‌های خبرنامه فناوری تکین مورنینگ رو روی میز داریم و مأموریتمون برای شما اینه که این تضاد رو رمزگشایی کنیم.
به که چطور تکنولوژی داره همزمان به سمت پیچیدگی‌های غیر قابل هضم و از اون طرف سادگی‌های التماس‌آمیز حرکت میکنه.
دقیقاً.
راستش این همون نقطه‌ای هست که درک اون برای هر کسی که دنیای فناوری رو دنبال میکنه حیاتیه. میدونی ما تو دورانی زندگی میکنیم که ابعاد پیشرفت‌ها واقعاً سرگیجه‌آور شده.
کاملاً.
امروز قراره ببینیم چطور یه سیستم هوشمند تونسته باگ‌هایی رو پیدا کنه که 20 سال تمام زیر گوش بهترین مهندسان نرم‌افزار جهان پنهان مونده بودن.
اوه، اون خبر واقعا ترسناکه.
آره، و بعد از اون میریم فضا تا ابعاد حیرت انگیز تلسکوپ جدید ناسا رو بررسی کنیم و در نهایت به این سوال میرسیم که چرا تو سال 2026 پناه بردن به سخت افزارهای مینیمال به یک استراتژی برنده تبدیل شده.
خب پس بیایید بدون معطلی از زمین فاصله بگیریم و مستقیم بریم سراغ اون خبر غافلگیر کننده از ناسا. ناسا رسما اعلام کرده که تلسکوپ فضایی نانسی گریس رومن قراره تو 30 آگوست امسال با موشک فالکون هوی اسپیس ایکس پرتاب بشه.
اونم 8 ماه زودتر از موعد.
آره دقیقاً. یعنی وقتی میگم غافلگیر کننده، منظورم اینه که تو تقویم پروژه‌های فضایی عبارت زودتر از موعد کلاً یه افسانه محلیه. ما داریم درباره یه پروژه 4.5 میلیارد دلاری صحبت می‌کنیم.
کاملا درسته. پرتاب زود هنگام یک ابر پروژه فضایی اصلا چیزی نیست که ما بهش عادت داشته باشیم.
اصلا.
برای اینکه شما و دوستانی که گوش میدن متوجه اهمیت این موضوع بشید، کافیه به یاد بیاریم که ناسا سر پروژه جیمز وب چه جهنمی رو تجربه کرد.
وای، جیمز وب یه کابوس بود.
دقیقاً. جیمز وب قرار بود خیلی زودتر پرتاب بشه، اما با فکر کنم 14 سال تأخیر و بودجه‌ای که تا 10 میلیارد دلار متورم شد، کلاً تبدیل شده بود به یه فاجعه مدیریتی. حالا این پرتاب زود هنگام رومن نشون میده که ناسا تو معماری سیستمای مدیریت ریسک خودش یه انقلاب به پا کرده.
یعنی چیکار کردن دقیقاً؟
راستش یاد گرفتن که چطور تست‌های خلا و حرارتی رو موازی سازی کنن و میدونی از قطعات استانداردتری استفاده کنن.
که این واقعا جای تحسین داره. خب بیایید این موضوع رو بیشتر باز کنیم و روی خود این هیولای فضایی تمرکز کنیم. مأموریت اصلی این تلسکوپ کشف هزاران سیاره فراخورشیدی و نقشه برداری سه‌بعدی از تاریخچه 13 میلیارد ساله انرژی تاریک هست.
چه مأموریت سنگینی هم هست.
آره، برای اینکه تفاوت رومن رو با تلسکوپی مثل هابل متوجه بشید، من همیشه از این مثال استفاده می‌کنم.
خب
ببینید، تلسکوپ هابل مثل یک لنز تلفوتوی فوق‌العاده است که با دقت خیره کننده‌ای مثلا روی یک برگ از یک درخت تو اعماق جنگل زوم کرده و تمام رگبرگ‌های اون رو نشون میده.
دقت خیلی بالا ولی وسعت کم.
دقیقاً. اما رومن مثل یک لنز اولترا واید هست که کل جنگل رو تو یک قاب ثبت می‌کنه، با این تفاوت که دقت همون لنز تلفوتو رو داره. یعنی کاری که هابل تو 100 سال رصد انجام میده، رومن تو 1 سال تمام میکنه.
این تشبیه بی‌نظیره و دلیل اینکه میتونه کل جنگل رو ببینه، اون ابزار میدان گسترده یا همون واید فیلد اینسترومنت هست که 300 مگاپیکسل رزولوشن داره.
300 مگاپیکسل تو فضا؟
آره. اما چیزی که اینجا واقعا جذابه و من رو به شدت هیجان زده میکنه، ماموریت شکار سیارات سرگردان یا روگ پلنت هست.
صبر کن. سیارات سرگردان منظورت سیارایی هست که دور هیچ ستاره‌ای نمیچرخن و همینطور تو تاریکی فضا رها شدن؟
دقیقاً. سیاراتی که به دلایل مختلف از منظومه خورشیدی خودشون به بیرون پرتاب شدن.
خب چطور؟ یعنی چطور میخواید سیاره‌ای رو پیدا کنید که تو تاریکی مطلقه و هیچ ستاره‌ای بهش نور نمیتابونه؟
اینجاست که رومن از یک تکنیک جادویی به اسم میکرولنزینگ گرانشی استفاده میکنه.
میکرولنزینگ گرانشی؟
آره. ببین، وقتی این سیاره تاریک از جلوی یک ستاره بسیار دورتر عبور میکنه، گرانش این سیاره مثل یک عدسی عمل میکنه و نور اون ستاره پس زمینه رو خم میکنه.
آها.
و شدت اون نور رو برای چند روز تغییر میده. رومن اونقدر میدان دید وسیعی داره که میتونه میلیون ها ستاره رو همزمان زیر نظر بگیره تا این تغییرات نوری میکروسکوپی رو شکار کنه.
این فوق‌العاده است. یعنی ما داریم از فیزیک خمیدگی نور استفاده میکنیم تا ارواح سرگردان تو کهکشان رو ببینیم.
دقیقاً.
اما میدونی اینجاست که ماجرا واقعاً جالب میشه. همونطور که این تلسکوپ قراره چیزهای نامرئی رو تو کیهان به ما نشون بده، ما روی زمین هم ابزارهایی ساختیم که دارن حفره‌های نامرئی رو تو پایه‌ای‌ترین کدهای دیجیتال ما بیرون میکشن.
که البته بعضی از این حفره‌ها واقعاً شوکه کننده هستن.
شدیداً. طبق گزارش جدید تکین مورنینگ، یک عامل هوش مصنوعی تونسته 21 آسیب پذیری زیرو دی یا همون روز صفر رو تو فریمورک معروف FFmpeg کشف کنه.
و برای روشن شدن ماجرا باید به دوستانی که گوش میدن بگیم که FFmpeg فقط یک نرم افزار ساده نیست.
اصلاً. شاهرگ اینترنته.
آره، این فریمورک موتور پردازش صدا و تصویر در قلب اینترنته، از مرورگرها گرفته تا یوتیوب، نتفلیکس و حتی دوربین‌های امنیتی فرودگاه‌ها دارن ازش استفاده می‌کنن.
زمان انتشار نسخه نیمه این نرم افزار یعنی از سال 2004 اونجا بودن.
بیش از 20 سال.
آره 20 سال اونجا پنهان بودن. همزمان گوگل هم آپدیت تاریخی کروم 149 رو منتشر کرده که به یک باره 429 باگ امنیتی رو رفع میکنه که 22 تاش بحرانی بودن.
آمار وحشتناکیه.
خب من میخوام اینجا یکم نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. ببینید، FFmpeg یک پروژه متنباز هست. تو این 20 سال هزاران محقق و مهندس امنیت انسانی خط به خط این کدا رو بررسی کردن.
درسته.
با این اوصاف آیا باید بگیم حسابرسی امنیتی توسط انسانها رسما مرده؟ این مثل این میمونه که یک تیم از بهترین ویراستارها 20 سال روی یک کتاب کار کرده باشن و حالا یه نرم افزار بیاد بگه آقا عنوان کتاب از همون روز اول غلط املایی داشته.
تشبیه خیلی خوبی و راستش رو بخوای متاسفانه خوشبختانه بله، دوران حسابرسی صرفاً انسانی دیگه تموم شده.
واقعاً؟ یعنی انسان دیگه توانش رو نداره؟
ببین، ذهن انسان برای دنبال کردن منطق‌های خطی ساخته شده، اما آسیب پذیری‌های پیچیده‌ای مثل سرریز بافر یا خرابی حافظه تو لایه‌های عمیق کود اصلاً خطی نیستن.
متوجهم.
وقتی هزار تا متغیر به صورت همزمان تو حافظه سیستم دارن تغییر میکنن، ذهن انسان خسته میشه، جا میمونه. اما هوش مصنوعی با تکنیکایی مثل فازینگ تو هر ثانیه میلیون ها ورودی تصادفی و عجیب رو به نرم افزار تزریق میکنه تا ببینه نرم افزار کجا میشکنه.
پس هوش مصنوعی اصلا خستگی ناپذیره. اما خب این یه شمشیر دولبه نیست؟
چطور؟
یعنی اگه یه ابزار امنیتی خوب تونسته این باگ‌های 20 ساله رو تو چند هفته پیدا کنه، خب هکرهای بد هم همین الان دارن از مدل‌های مشابه برای پیدا کردن باگ تو سیستم‌های بانکی ما استفاده می‌کنن.
آره، متأسفانه ما دقیقاً وارد یک مسابقه تسلیحاتی جدید شدیم. مدافعان سایبری مجهز به هوش مصنوعی در برابر هکرهای مجهز به هوش مصنوعی.
چه دنیای ترسناکی.
به خاطر همینه که پیش بینی میشه تا 12 الی 18 ماه آینده یک تغییر بزرگ تو قوانین توسعه نرم افزار رخ بده. یعنی داشتن برچسب بررسی شده توسط هوش مصنوعی به یک استاندارد اجباری تبدیل میشه.
یعنی هر کدی باید این رو داشته باشه؟
بله، هر کد قدیمی که داره تو زیر ساخت ها کار میکنه، اگه با عامل‌های هوشمند اسکن نشه، از نظر قانونی کلن غیر قابل اعتماد محسوب میشه.
خب، اینجا باید یه توقف اساسی داشته باشیم.
چرا؟
شما میگید ما باید امنیت کل زیر ساخت هامون رو دو دستی تقدیم هوش مصنوعی کنیم و بهش اعتماد کنیم، اما صبر کنید، قبل از این کار باید به خبر بعدیمون نگاهی بندازیم، خبری که نشون میده خود این ناجی‌های دیجیتال چه نقطه ضعف‌های مضحکی دارن.
آهان، داری به کلود اشاره میکنی.
بله، تیم امنیتی مایکروسافت به تازگی هشدار حیاتی منتشر کرده. موضوع درباره آسیب پذیری اکستنشن گیت هاب تو ابزار کلاود کود هست که متعلق به شرکت آنتروپیکه. هکرها دارن از روشی به اسم تزریق پرامپت یا پرامپت اینجکشن استفاده میکنن
که یکی از جالبترین و در این حال نگران کننده ترین انواع حملات تو دنیای امروزه.
آره، و نحوه اجرای اون شبیه یه فیلم کمدی علمی تخیلیه.
دقیقاً.
ببینید، هکرها دستورات مخربی رو تو یک فایل متنی ساده مثل همون فایل ریدمی پنهان میکنن. خب، بعد وقتی هوش مصنوعی کلود داره کودهای یک مخزن رو اسکن میکنه تا مثلا به برنامه نویس کمک کنه، به این متن برخورد میکنه. ناگهان کلود این متن ساده رو به عنوان یک دستور سیستمی میپذیره و شروع میکنه به استخراج کلیدهای API و توکنهای گیت هاب کاربر و دو دستی اونها رو برای سرور هکر میفرسته.
خنده داره نه؟
خیلی. من این مدل حمله رو به اون ترفند کنترل ذهن جدای تو فیلمهای جنگ ستارگان تشبیه میکنم. هکر دستش رو تکون میده و میگه این کلیدهای امنیتی رو بده به من و هوش مصنوعی خیلی ساده لوحانه میگه بفرمایید اینم کلیدا.
تشبیه جالبیه، اما واقعیت فنی پشتش اصلا خنده‌دار نیست.
آره، واقعا چرا این اتفاق میفته؟
ببین، این موضوع یک سوال مهم رو مطرح میکنه. این باگ با باگ‌های سنتی فرق داره. تو نرم افزارهای کلاسیک ما حافظه مربوط به داده ها رو از حافظه مربوط به دستورات اجرایی جدا میکنیم.
خب منطقیه.
بنابراین نرم افزار میدونه که نباید یک متن ساده رو اجرا کنه. اما مدل های زبانی بزرگ یا LLM ها اینجوری کار نمیکنن.
یعنی برای هوش مصنوعی فرقی بین یک پاراگراف متن عادی و یک دستور سیستمی نیست؟
دقیقاً. این یه محدودیت معماریه. مدل‌های زبانی جهان رو به شکل یک جریان پیوسته از توکن‌ها یا قطعات کلمه می‌بینن. وقتی مدل داره فایل رو می‌خونه، ناگهان به توکنی می‌رسه که لحن دستوری داره.
و چون آموزش دیده که اطاعت کنه؟
آفرین. چون برای مفید بودن و اطاعت کردن آموزش دیده، مرز بین متنی که دارم می‌خونم و دستوری که باید اجرا کنم تو شبکه‌های عصبیش محو شه.
عجب.
به همین دلیله که شرکت آنتروپیک با اینکه تو 4 روز یه پچ امنیتی داد بیرون، خودش میدونه که این مشکل ریشه‌ای حل نشده. این خطای برنامه نویسی نیست، یک ضعف تو معماریه.
این خیلی ترسناکه. یعنی واقعا اگه نمیتونیم به هوش مصنوعی تو تفکیک یک متن ساده از یک دستور مخرب اعتماد کنیم، فردا چطور می‌خوایم سیستم‌های مالی با میلیاردها دلار سرمایه یا سیستم‌های تشخیص پزشکی تو بیمارستان‌ها رو به این شبکه‌ها بسپاریم؟
سوال بسیار به جاییه.
ما داریم خونه‌ای می‌سازیم که فونداسیون اون با یه ترفند زبانی می‌ریزه و می‌دونی چیه؟ وقتی صحبت از اعتماد میشه، ماجرا فقط به امنیت سیستم‌ها ختم نمیشه.
آره، این بحران اعتماد ابعاد دیگه‌ای هم داره.
ما به عنوان کاربر داریم اعتمادمون رو به استراتژی خود قولهای فناوری هم از دست میدیم. بیاید یه نگاهی به قبرستان محصولات گوگل بندازیم.
قبرستانی که هر روزم داره بزرگتر میشه.
آره واقعا. گوگل همین چند روز پیش اپلیکیشن پیکسل استودیو رو تعطیل کرد. این اپلیکیشن کمتر از 2 سال پیش با کلی سر و صدا معرفی شد و مختص گوشی‌های پرچم‌دار پیکسل 9 و 10 بود. حالا اومدن چیکار کردن؟ کاربرا رو مجبور کردن که برای استفاده از هوش مصنوعی برن سراغ جمینای. شما تصور کنید کاربری بین 800 تا 1200 دلار پول داده برای یه گوشی پرچمدار تا از این ویژگی‌های انحصاری استفاده کنه.
و حالا اون ویژگی ناپدید شده.
دقیقاً. صبح بیدار میشه میبینه گوگل اون ابزار رو کشته. من اینجا باید یه اعتراض جدی بکنم. آیا استراتژی گوگل اینه که بسازیم ببینیم چی میشه، اگه نگرفت تعطیلش کنیم؟ با این رویکرد کاربر چطور میتونه فردا روی ابزارهای دیگه ای مثل ماجیک ایریزر حساب باز کنه؟
ببین، من عصبانیت کاربرا رو کاملا درک میکنم، اما اگه این اتفاق رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم میفهمیم که این نشونه ضعف تو ساخت محصول نیست.
پس چیه؟
این یک تغییر استراتژیک به سمت ادغام و یکپارچگی هست. واقعیت بازار اینه که کاربر عادی نمیخواد 10 تا اپلیکیشن مجزا برای مثلا تولید عکس، ویرایش متن یا ترجمه روی گوشیش داشته باشه.
خب آره این منطقیه.
این تجربه کاربری تک تک شده محکوم به فناست. گوگل، اپل و مایکروسافت بالاخره این رو فهمیدن.
یعنی میگی دوران اپلیکیشن های مستقل هوش مصنوعی به پایان رسیده؟
دقیقاً، همه چیز قراره تو یک دستدار واحد متمرکز بشه که برای گوگل همون جمینای هست. از طرف دیگه پیکسل استودیو زیر 1 میلیون نصب فعال داشت.
آها، پس توجیه اقتصادی هم نداشته.
اصلاً راه اندازی و نگهداری سرورهای مجزای هوش مصنوعی برای اپلیکیشنی با این تعداد کاربر یک فاجعه تجاریه.
درسته.
اما تو نکته درستی رو گفتی. هزینه پنهان این تصمیمات منطقی تجاری از بین رفتن اعتماد مصرف کننده است. شرکتی که امروز ابزاری میسازه و فردا اون رو نابود میکنه داره روی اعتبار برند خودش قمار میکنه.
بله، من احساس میکنم کاربرا کلن از این فضای معالود خسته شدن. از یه طرف باگهای وحشتناک، از طرف دیگه هوش مصنوعی هایی که با یه متن ساده گول میخورن و استراتژی های گیج کننده شرکت ها.
یه خستگی دیجیتال.
آره، بعد از این همه هایاهو آدم واقعا به یه نفس عمیق نیاز داره. و جالبه که دقیقاً تو همین نقطه سخت افزارها دارن یه پناهگاه از جنس سادگی به ما پیشنهاد میدن. بیایید درباره یکی از محصولات محبوب این روزا صحبت کنیم، فیتبیت ایر.
محصولی که کاملاً خلاف جریان آب شنا میکنه.
دقیقاً، یه دستبند سلامتی که فقط 12 گرم وزن داره. هیچ صفحه نمایشی روش نیست. باتریش 7 روز دوام میاره و قیمتش فقط 99 دلار.
و بدون اشتراک اجباری.
آفرین، بهترین قسمتش همینه. برای دیدن اطلاعات خوابتون نیاز به هیچ اشتراک ماهانه‌ای ندارید. تمام تمرکز این دستگاه روی ردیابی وضعیت خواب و پایش اکسیژن خون هست. اونم تو پس زمینه. وقتی این رو مقایسه میکنم با اپل واچ اولترای 2800 دلاری که 60 گرم وزن داره و روی مچ دست مثل یک کامپیوتر میدرخشه، یا حتی حلقه هوشمند اورا که 300 دلاره و تازه از شما حق اشتراک ماهانه هم میگیره، متوجه یه تغییر مسیر میشم.
درسته.
من فیتبیت ایر رو به یک گوشی ساده یا دامفون برای حوزه سلامت تشبیه میکنم. دستگاهی که نوتیفیکیشن نمیده، با هشدارا حوازی شما رو پرت نمیکنه و فقط تو سکوت کارش رو انجام میده.
این یک واکنش کاملا طبیعی به خستگی ویژگی ها تو بازار هست. کاربرا از دستگاه های همه کاره که سعی میکنن جای گوشی رو روی مچ دست بگیرن واقعا خسته شدن.
آره، همه چیز شده پر از امکاناتی که اصلا استفاده نمیشه.
فیتبیت ایر نشون میده که بازار بسیار بزرگی برای ارزش ساده و مشخص وجود داره. شما نمیخواید برای فهمیدن کیفیت خوابتون یه نمایشگر اولد رو با خودتون ببرید تو رخت خواب. و نکته جالب اینجاست که ما این رویکرد رو تو گوشی‌های موبایل هم میبینیم.
چطور؟
شرکت‌ها دارن تلاش میکنن تجربه‌های متمرکزتری ارائه بدن.
آهان، آره، این دقیقا من رو یاد نشت اطلاعات اخیر درباره گوشی جدید سامسونگ میندازه، یعنی گلکسی S26 FE. تصاویری که لو رفته نشون میده سامسونگ طراحی تکراری سالهای قبل رو کلن کنار گذاشته.
آره، بالاخره یه تغییری دادن.
از یک ماژول دوربین افقی و قرصی شکل استفاده کرده. انگار میخواد به سری FA یه هویت مستقل بده تا دیگه فقط شبیه یه نسخه ارزان شده از پرچمداران نباشه.
دقیقاً، میخواد بگه من خودم یه محصول مجزام.
اما چیزی که من رو واقعاً کنجکاو کرد، پردازنده این گوشیه. گفته میشه سامسونگ از تراشه اگزینوس 2500 با معماری 3 نانومتری استفاده کرده و قرار این گوشی رو با قیمت 599 تا 699 دلار عرضه کنه.
این یه حرکت بزرگه برای سامسونگ.
خب سوال من اینه، اصلا این معماری 3 نانومتری توی گوشی میان رده چه معنایی داره؟ آیا تراشه های اگزینوس بالاخره میتونن با اسنپ دراگون توی این بازه قیمتی رقابت کنن؟
برای درک اینکه 3 نانومتر یعنی چه، ما نباید به ابعاد فیزیکی تراشه فکر کنیم. این عدد به اندازه ترانزیستورهای روی تراشه اشاره داره. هرچه این ترانزیستورها کوچکتر باشن، ما میتونیم تعداد بیشتری از اونها رو توی فضای ثابت قرار بدیم. تو معماری سنانومتری از تکنولوژی گیتالاراند استفاده میشه.
یعنی چی دقیقاً؟
نتیجهش چی میشه؟ پردازنده‌ای که تو کارهای سنگین کمتر داغ میکنه و باتری بسیار کمتری مصرف میکنه. آوردن چنین تکنولوژی پیشرفته‌ای به یه گوشی 600 دلاری یک قمار بزرگ برای سامسونگه.
پس سامسونگ در واقع داره حاشیه سود خودش رو فدا میکنه تا یه محصول قوی تر به کاربر بده؟
بیشتر یک استراتژی برای استقلاله.
استقلال از کی؟
از کوالکام. سامسونگ سال هاست که میخواد وابستگی خودش رو به شرکت کوالکام کاهش بده. وقتی شما مجبور باشید پردازنده های پرچمدار رو از یه شرکت دیگه بخرید، نمیتونید قیمت نهایی گوشی رو پایین نگه دارید.
آها، پس مالیات کوالکام رو دور میزنه.
دقیقاً، اگر اگزینوس بتونه تو این گوشی عملکرد پایداری از خودش نشون بده، سامسونگ نه تنها بازار میان رده های ممتاز رو قبضه میکنه، بلکه کنترل کامل سخت افزار و نرم افزار خودش رو پس میگیره.
خیلی استراتژی هوشمندانه ایه.
آره، و میدونی هر دوی این محصولات، چه فیتبیت ایر و چه گلکسی جدید، پیام روشنی دارن. ارائه گزینه های مقرون به صرفه و متمرکز برای فرار از جنگ بیمعنی امکانات نرم افزاری.
عجب بررسی همه جانبه‌ای بود امروز. ما یه مسیر پرفراز و نشیب رو با هم طی کردیم. از هیجان پرتاب زودهنگام تلسکوپ رومن برای دیدن نادیدنی‌های کهکشان تا ترسناک بودن هوش مصنوعی که هم میتونه باگ‌های 20 ساله رو تو شاهرگ اینترنت کشف کنه و هم با یه فایل متنی ساده مثل یه احمق گول بخوره.
آره، تضاد عجیبی بود.
و البته از بیرحمی استراتژیک گوگل تو تعطیل کردن اپلیکیشناش گفتیم و در نهایت رسیدیم به پناهگاهی از جنس سادگی تو فیتبیت ایر و تلاش سامسونگ برای استقلال. شما دوستانی که این مسیر رو با ما طی کردید، احتمالاً متوجه شدید که فصل مشترک تمام این اخبار ظاهراً پراکنده یه چیزه. بحث اعتماد و مدیریت داده تو زندگی روزمره ما.
دقیقاً همینطوره.
اینکه تو این دنیای پیچیده به چه سیستم‌هایی از یک تلسکوپ گرفته تا یک دستبند ساده میتونیم واقعاً اعتماد کنیم.
کاملاً موافقم. ولی اگر بخوام از تمام این اخبار یک نتیجه‌گیری کلان داشته باشم، باید بگم که ما امروز دیدیم هوش مصنوعی در حال افشای خطاهای 20 ساله کدهاماست و تلسکوپ رومن هم قراره به زودی رازهای 13 میلیارد ساله کیهان رو فاش کنه. این اتفاقات نشون میده که ما در آستانه ورود به عصر افشاگری های بزرگ هستیم.
عصر افشاگری های بزرگ چه عبارت جالبی؟
عصری که تو اون تاریک ترین نقاط جهان و پنهان ترین خطاهای انسانی ما آشکار میشن. این موضوع من رو به یه فکر عمیق وامی داره. شاید مهمترین مهارتی که شما به عنوان یک یادگیرنده تو دهه آینده بهش نیاز دارید، اصلا یادگیری کدنویسی یا ساختن فناوری های جدید نباشه.
پس چیه؟
بلکه بالا بردن ظرفیت روانی و تحلیلی برای هضم این حجم عظیم از حقایق پنهانی باشه که قرار ناگهان درباره کیهان و مهمتر از اون درباره ساخته‌های دست خودمون آشکار بشه. واقعا آیا ما ظرفیت درک این حجم از واقعیت رو داریم؟
واو! این دقیقا از اون سوالاتی هست که ذهن آدم رو تا روزها درگیر می‌کنه. ظرفیت روانی برای درک حقایق پنهان. خب، از شما ممنونیم که تو این بررسی دقیق و عمیق همراه ما بودید. دفعه بعد که به آسمون تاریک نگاه کردید، به اون تلسکوپی فکر کنید که داره آماده میشه تا تمام جنگل کیهان رو تو یک قاب ثبت کنه.
و البته اون دستبند ساده 12 گرمی.
دقیقاً. همزمان نگاهی به اون دستبند ساده روی مچ دستتون بندازید که تو سکوت فقط ضربان قلب شما رو میشماره. چه تضاد زیبایی. تا برنامه بعدی این سوالات رو تو ذهنتون داشته باشید. خدا نگهدار.